کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ضمن سپاس بسیار از همراهیتون، دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید. سرزمین من.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین. لحظه هاتون تو هم با امید و تندرستی. در این روزهای ماه زیبای مهر و مهربانی، دفتر سرزمین من رو باز می‌کنیم با این امید که بتونیم شما رو با بنای تاریخ و تمدن سرزمینمون ایران عزیز بیشتر آشنا کنیم. امروز 24 مهر ماه مصادف است با آغاز هفته پیوند اولیا و مربیان و از همینجا درود می‌فرستیم به آموزگاران سراسر کشورمون که مجاهدانه در سنگر آموزش و دانش به تربیت نسل فردای کشور اهتمام دارد. اما مثل همیشه پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح می‌کنیم و شما دوستان هم تا حوالی ساعت 14 فرصت دارید که پاسخ بدید. نام مدرسه تاریخی که به عنوان آخرین بنای به جای مانده از دوران صفویه یاد می‌شود: 1. مدرسه سلیمانیه، 2. مدرسه امامی، 3. مدرسه چهارباغ. ۲۲۰-485-22-50-8-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیویی.
موسیقی
پیش گفتار.
و حالا در صفحه پیش گفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روزتون بخیر.
متشکرم، روز شما هم بخیر باشه آقای مؤمنی عزیز. موضوعات امروز رو از زبان شما بشنویم.
بله، امروز هم در پرسش به نهادهای آموزشی در ایران میپردازیم و هم در گفتگوهامون از جمله قراره که بپردازیم به دارالفنون که یک مدرسه تاریخی است.
بله.
و بخش‌های دیگری هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از جمله قراره که ما بپردازیم به تحولاتی که این روزها در جهان هست، از جمله در غزه، و همینطور درباره نماز جمعه مقام معظم رهبری هم یک گفتگو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. امیدوارم که مجموعه گفتگوها برای شما مفید باشه
انشاءالله. خب من ابتدای برنامه تبریک گفتم، چون امروز 24 مهر ما مصادف است با آغاز هفته پیوند اولیا و مربیان. قرار بود که در این زمینه هم یه ارتباط تلفنی داشته باشیم و ما دوستانمون در آموزش و پرورش همکاری لازم رو متاسفانه با ما نداشتند. این هم از موضوعات امروز. دعوت میکنم که حتما تا پایان با ما همراه باشید. ساعت 13:06 و شما همراه هستید با مجله رادیویی سرزمین من و حالا صفحه دیگر.
شکوه ایران،
یکی از جاذبه های تاریخی مهم پایتخت و از جاهای دیدنی تهران مدرسه دارالفنونه که به عنوان اولین مکان آموزشی نوین ایران در سال 1230 هجری شمسی در شهر تهران تأسیس شد. این عمارت با ارزش به همت امیرکبیر در زمان قاجار تأسیس شده. هدف اصلی امیرکبیر ارتقاء سطح دانش و آگاهی مردم بوده. در همین باره و درباره این بنای تاریخی می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر محمد رضا، کارگر عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
جناب آقای مؤمنی عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. امروز درباره دارالفنون می‌خوایم صحبت بکنیم، هرچند که باید در عین اینکه خوشحالیم که این بنای فعلی دارالفنون محفوظ مانده و خوب هم نگهداری میشه، دریغ هم بخوریم که بنای قدیمی ترش که امیرکبیر بانی تأسیس شد، اون در آغاز پهلوی اول تخریب شد و این بنا جاش ساخته شد. یعنی در واقع این دارالفنونی که ساختمانی که امروز میبینیم، اون دارالفنونی که امیرکبیر احداث کرد این نیست. حالا از زبان شما کمی بیشتر با این ساختمان و با این بنا و آنچه که درونش میگذرد آشنا میشیم.
خواهش میکنم. همینجور که شنوندگان عزیز مستحضر هستن، تاریخچه آموزش در ایران به خیلی قبل برمیگرده.
بله.
دانشگاه جندی شاپور رو داریم در دوره ساسانی ها، قبل بله. از دوره ساسانی ها و نظامیه ها در دوران اسلامی رو ما داریم. لذا پیشینه آموزش در ایران بسیار بسیار گسترده است و برمیگرده به پیش از اسلام و شهرت جهانی داره و جز اولین دانشگاه ها بوده. حالا امروز به عنوان دانشگاه ما نام میبریم و رشته های مختلف تدریس می شده، مثل نجوم، مثل طب و بسیاری موضوعات دیگه. ولی در دوره ای که امیر کبیر اقدام به این موضوع میکنه زمانی هست که آموزش به شکل مدرن خودش در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای غربی رواج پیدا میکنه و دانشگاه های مختلفی ایجاد میشه. در این اساس امیر کبیر هم با توجه به نیازهای امروز جامعه تلاش میکنه تا یه مرکز آموزشی ایجاد بکنه و از اساتید خارجی و داخلی برای تدریس در اونجا بهره بگیره. بر همین اساس در سال 1230 هست، در دیماه 1230 که در خیابان ناصر خسرو تصمیم گرفته میشه تا مدرسه دارالفنون ساخته بشه و بعدها هم گسترش پیدا میکنه با همین سیاق در شهرهای دیگه ایران و میتونیم بگیم که دارالفنون آغاز آموزش مدرن و نوین همینطوری که حضرت عالی فرمودین در دوره به اصطلاح معاصر و زمانه ماست که این آموزش های امروز هم و دانشگاه ها در واقع در ادامه اون هست، هرچند که با مخالفت های روبرو میشه، فراز و نشیب هایی داره، دوره های اوج داره و دوره هایی هست که یه مقدار در واقع به رکود میرسه، ولی بسیار خدمات مختلفی رو به جامعه مهندسی ما، پزشکی ما، ادبیات ما،
نظامی
و دیگر رشته ها و نظامی همه چیز در واقع داره. یه اختلافاتی هست بین کشورها که مثلا اون زمان اتریشی ها بیشتر در اینجا تدریس میکردن و بعدن کشورهای دیگه علاقه داشتن که این امتیاز از اتریش بگیرن، هرچند که بعدها دیگه فارغ التحصیلان همین مجموعه ها خودکفا میکنن از اساتید خارجی. این
آقای دکتر میشه گفت که دانش آموخته های دارالفنون واقعا در دوره های گوناگون از سرآمدان زمانه خودشون هم شدن واقعا.
دقیقاً، و الان شما بیشتر نام هایی که دارین در عرصه های مختلف برمیگرده به این که این عزیزان فارغ التحصیل در این شیوه آموزشی و به خصوص در دارالفنون بودن.
بله.
و خدمات بسیار زیاد در حال حاضر، خب این همونجوری شما فرمودین ساختمان تغییر میکنه متاسفانه و بعدها مرمت میشه، هنوزم بخشایی از اون در حال مرمت هست متعلق هست به آموزش پرورش و در حال حاضر به عنوان یک موزه یا موزه تاریخ آموزش در ایران مردم میتونن از اینجا بازدید بکنن و این یک سندی است که ما داریم و قابل دسترس هست.
بله، سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر که ما رو با موزه ها و بناهای تاریخی کشورمون آشنا میکنین. به اطلاع شنونده هامون برسونم که اگر دوست داشتید این بنا رو ببینید، که توصیه میکنم حتما دوست داشته باشید و ببینید، به جز جمعه ها هر روز از ساعت 9:30 تا ساعت 5 بعد از ظهر دارالفنون بازه، حتما برید ببینید و در فضایی که بسیاری از بزرگان تنفس کردند و آموزش دیدن شما هم تنفس کنید. پنج شنبه ها فقط تا ساعت 1 بعد از ظهر. آقای دکتر از شما سپاسگزاریم.
متشکرم
آقای دکتر کارگر عزیز.
خوبه برنامه.
ارادت خدا حافظ. نام مدرسه تاریخی که به عنوان آخرین بنای به جای مانده از دوران صفویه یاد می شود: 1. مدرسه سلیمانیه، 2. مدرسه امامی، 3. مدرسه چهارباغ. با ما تماس بگیرید 220-485-220-58-800.
سامانه پیام کوتاه 30558. آقای علی شانزادگان، آقای اکبر رکنی از رفسنجان و همینطور دوست دیگری خانم ماهی سفرزاده از اصفهان گفتن گزینه 3 یعنی مدرسه 4 باغ. خانم فریده سلطانی از محلات، خانم معصومه عبدالله زاده و آقای مهدی خاکباز از لرستان هم گفتن مدرسه 4 باغ. خانم شیخی از اهواز، آقای رحیم اخوان از آمل و آقای حمید هادی از شهرزا هم گزینه 3 رو انتخاب کردند، یعنی مدرسه 4 باغ. آقای حسن ناظمی از تهران و دوست دیگری آقای کریمی از تهران هم گفتند مدرسه 4 باغ. سپاس از همراهیتون و حالا صفحه دیگر.
گنجینه.
در کشور عزیزمون ایران بیش از 700 موزه وجود داره که در این بین شهر تاریخی تهران بیشترین سهم موزه های کشورمون رو به خودش اختصاص داده. یکی از این موزه های دیدنی تهران در خیابان نیستان سوم خیابان پاسداران جای خوش کرده. موزه متفاوت با حس و حال عجیب که پذیرای گردشگرانه. موزه آموزشی سروش که با محفظه های شیشه‌ای مخاطبانش رو به سالهایی میبره که محصلان پشت نیمکت می نشستند و به صدای معلم گوش می دادن، کتاب ها با کاغذ کاهی و جلد هایی که برخلاف کتاب های آموزشی امروز هیچ نقش و نگاری روی اون نیست تا دانش آموز رو به خوندن ترغیب کنه پیش روی ماست. درباره این موزه دیدنی قرار هست که همکلام بشیم با جناب دکتر عبدالله شیرازی، مدیر موزه آموزشی سروش. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
ارادتمند عرض ادب و احترام خدمت شما و همگی شنوندگان عزیزتون. در خدمت شما هستم.
متشکرم. سلامت باشید آقای دکتر. اول اینکه سپاسگزاریم از اینکه هم پذیرفتید در این گفتگو شرکت بکنید و هم سپاسگزاریم که چنین مجموعه ارزشمندی رو جمع کردید که در واقع تلاشی برای حفظ حافظه جمعی است. آقای دکتر چه شد که این مجموعه رو، این موزه رو بنا نهادید؟
خیلی ممنون. ضمن تشکر از شما، فاصله ای که بین نسل ها ایجاد شده و باز هم در حال بیشتر شدن این فاصله، هر فاصله بین نسلی، برای کم کردن فاصله بین نسلی ما به این فکر افتادیم که ما بتونیم ارتباط بچه‌ها رو با گذشته خودشون، با تاریخ آموزش و پرورش، تاریخ آموزش پرورش نوین، منظورم از دارالفنون تا کنون هست، برای اینکه این فاصله رو کم بکنیم، این فرزندان عزیز ما، این آینده سازان با واقعیات آشنا بشن و ببینن که کجا بودن و الان کجا هستن و در آینده کجا میخوان برن. چون این موزه یه مقداری نگاهش به گذشته هست، بعد موزه آینده اینها رو میخواد به آینده ببره. ما بین اینها قرار گرفتیم که اون گذشته رو به اون آینده وصل کنیم. به این دلیل ما در خدمت عزیزان هستیم در موزه تاریخ آموزش و پرورش مدرسه‌ای.
بله. بله بسیار عالیه. کم درباره یه فضای داخلیش صحبت بکنید. من خودم این توفیق رو نداشتم که اون فضا رو ببینم، اما همکار تهیه کنندم اون که توصیف میکردن احساس کردم که چه فضای خوب و جذابی رو شما تدارک دیدیم.
بله اینجا ما به خاطر اینکه بچه‌ها اولا بدانن که دارالفنون چگونه شروع شد، یه بخش تاریخ دارالفنون رو داریم.
بله.
از قبلش که دوره مکتب‌خونه‌ها بود و دوره مدارس نوین، مدارس جدید که در کشور ما از دارالفنون شروع شد، از اون زمان این کتاب‌های درسی که در گذشته کتاب‌های درسی جامع بود، کتاب جامع بود، چند تا موضوع رو در یک کتاب داشتن. اون کتاب‌ها و مؤلفین و مترجمین اون کتاب ها اینجا هستن. یه بخشی از تاریخ آموزش و پرورش معرفی مشاهیر هست، یعنی محورهایی که موزه داره، یکیش مشاهیر هست، یعنی معرفی الگوها، معرفی مشاهیر، معرفی تاریخ سازان، اون کسانی که تاریخ آموزش و پرورش رو ساختن، نظیر استاد احمد آرام، استاد احمد بیرش و استاد محمود مهران، امثال اینها. پس یه محور معرفی مشاهیر هست به همین جوانان، به همین نوجوانان و به همین محققین، کسانی که اهل تحقیق و پژوهش هستن در مورد آموزش و پرورش و تاریخ آموزش. محور کتاب‌های درسی بسیار جامع هست، بیش از 23,000 تا کتاب درسی، کتاب درسی، عناوین مختلف کتاب‌های درسی در طول این 173 سالی که از عمر دارالفنون می‌گذره تا الان، این کتاب‌های درسی در معرض دید و علاوه بر دید و نگاه اینها، در معرض تحقیق و تفحص اینها هست. می‌تونن با این کتاب‌ها پژوهش خودشون رو کامل کنن، اهل تحقیق، به ویژه کسانی که در دانشگاه‌ها مشغول دانشنامه‌ها و پایان‌نامه‌هاشون هستن، اونها میتونن از این کتاب‌های مرجع به خوبی استفاده کنن. یکی اون محور مشاهیر هست و یکی هم محور کتاب‌های درسی هست. محور بعدی کتاب‌هایی که مراکز تربیت معلم، دانشگاه‌های تربیت معلم از اونها استفاده می‌کنن، عمدتاً کتاب‌های مرجع هست. کتاب‌های مرجع هم توسط این معلمین بزرگ تاریخ‌ساز نوشته شده، هم ترجمه شده و ترجمه ها در اختیار عزیزان هست. پس ما در این مرکز تحقیق و مرکز پژوهش در واقع، یعنی موزه تاریخ آموزش پرورش مدرسه سروش، در خدمت این بزرگان هستیم برای اینکه پاسخگوی سوالاتشون باشیم و این مراجع و منابع بتونن به خوبی استفاده کنن.
بله بسیار خوب آقای دکتر. واقعیت اینه که همه ما وظیفه داریم که اگر یک کار خوبی در هر کجا انجام میشه، اگر در توانمون هست کمک بکنیم که تکمیل بشه، بهبود پیدا بکنه. شما که زحمت کشیدید این مجموعه رو جمع کردید، آیا دیگران میتونن کمک بکنن؟ که آیا مثلا انباشته هایی که اونجا گرد آوردید یا برای تکمیل بخش های مختلفش، آیا دیگران هم میتونن کاری بکنن که از همین طریق اعلام بکنید که مردم هم همراهی و همکاری بکنن؟
بسیار نکته ارزشمندی رو لطف کردید و تشکر دادید. بله ببینید، در اونجا حدود 8 سال طول کشید که اینها جمع آوری بشه.
بله.
و این حدود 6 سالی که الان در معرض استفاده عزیزان قرار گرفته، به همین صورت که فرمودید، دونه دونه از نقاط مختلف اینها جمع آوری شده و خیلی از عزیزان بودند و هستند که علاقه من بودند، اگر کتاب های درسی دارن، اگر وسائل کمک آموزشی دارن، اگر تصاویری از گذشته دارن، چون یه بخشش هم این آلبوم های عکس مدارس گذشته و دانش آموزان و کلاس های درس گذشته هست.
درست.
و دویژر اون وسائل کمک آموزشی که هم در گذشته استفاده می شده، هم الان الحمدلله به اینجا رسیده که از مراحل مختلف می تونن استفاده کنن. بله اینها توسط عزیزانمون در اهدا شده و من واقعا تشکر میکنم از تک اون عزیزان و از لطف شما هم سپاسگزارم که محبت کردی، یادآوری کردی کسانی که میتوانند و وسیله در اختیار دارند که اینجا بتونن در اختیار دیگران قرار بدن، به خصوص این دانشجویان دانشپژوهانی که از دانشگاه ها و سایر مراکز تحقیقی و پژوهشی مراجعه میکنن اینجا و امکانات تحقیق اینجا وجود داره، حتی امکانات برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی وجود داره. من شما تشکر میکنم،
زنده باشید آقای دکتر،
خودتون هم بیشتر توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، فقط برای پایان لطفا نشانی این موزه رو هم بفرمایید.
ضمن تشکر مجدد از شما و شنوندگان عزیز، خیابان پاسداران با نیستان سوم و بعد خیابان شهید اکبر راسوان درست رو به روی سفارت آذربایجان که الان سفارتشون تعطیل شده به نقطه دیگه منتقل شده، روی سفارت آذربایجان پلاک 17 اینجا موزه آموزشی سروش هست و ما از ساعت 7:30 تا ساعت 4 بعد از ظهر هر روزه در خدمت علاقمندان از این بهره تحقیق
این نکته رو هم من بگم که برنامه سرزمین من این آمادگی رو داره آقای دکتر که همین برنامه رو حالا در یک مناسبت خاصی از موزه آموزشی سروش تقدیم دوستان شنونده بکنه.
خیلی خوشحال میشیم که در خدمت شما و دیگر همکاران عزیز و بقیه محققین عزیز و خلاص اهل تحقیق و اهل فرهنگ و هنر باشیم و انشالله بتونیم آموزش و پرورش رو بهتر از
به امید خدا
گذشته جامعه معرفی کنیم.
انشالله. متشکرم از شما دکتر عبدالله شیرازی، مدیر موزه آموزشی سروش، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، خیلی بزرگواری کردید.
ارادت باشه، خدا نگهدارت.
تشکر.
خب بریم به سراغ پرسش امروز. نام مدرسه تاریخی که به عنوان آخرین بنای به جای مانده از دوران صفویه یاد می شود: 1. مدرسه سلیمانیه، 2. مدرسه امامی، 3. مدرسه چهارباغ.
جواب شما
مدرسه
چهارباغ.
پاسخ مدرسه چهارباغ می باشد. مهدی خاطرات از دربند لرستان.
مدرسه تاریخی چهارباغ در اصفهان، فاطمه سعید از سیدآباد طلقان.
جواب سوال شما مدرسه چهارباغ می باشد. مسعود نبایی از ساری مازندران.
ممنون که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه 30558. آقای محمد اسعدی، آقای مهران جلیلی، آقای رضایی از بابل هم گفتن گزینه 3 یعنی مدرسه چهارباغ. اما آقای مؤمنی، نکته‌ای در مورد پرسش امروز از زبان شما بشنویم.
من 3-4 نکته درباره مدرسه چهارباغ برام قابل توجه بود. یکی این که مادر شاه اون زمان که حالا اگه بخوایم اشاره بکنیم یه مقدار پاسخ لو میره که اشکالی هم البته نداره به نظر خود من، اما به هر حال مادر شاه زمانه یک بازار و همچنین چند کاروان سرا رو وقف میکنه برای اینکه مخارج این مدرسه رو بپردازن. چقدر اهمیت قائل بودند که حمایت بشه از فضاهای آموزشی. نکته دیگه مدت زمان ساختشه که طی 2-3 سالی مدرسه ساخته شد، خب البته در دوره‌های بعدی مرمت هم شده.
بله.
و نکته دیگه هم این که از چند نوع کاشیکاری که کاشیکاری‌های بسیار ارزشمند و قابل توجهی داره استفاده شده، یعنی هم کاشیکاری‌های هفت رنگ و معرق و گره‌چین در این مجموعه استفاده شده. از این مدرسه به عنوان مدرسه سلطانی و مدرسه مادر شاه یا مادر شاه هم یاد میکنن، به خاطر همین که مادر شاه بخشهایی رو وقف کرد برای مخارج این مدرسه.
بسیار. و باز هم پیامک های شما. خانم سوسن آبادی از عراق پیامک دادند.
آقا بهروز از تهران و آقای حجتی گفتن گزینه 3 مدرسه چهارباغ.